بریم
رادیو
لبخند بزن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا لبخند بزن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ امروز سه‌شنبه است 11 تیر ماه و این آخرین برنامه زنده رادیو پس فردا در این هفته است. فردا گلچین برنامه رادیو پس فردا در این هفته رو میشنوین. اما یه مطلبی همین اول برنامه بگم و اون اینی که به سلامتی حکم دادگاه کهریزک هم اعلام شد و قاضی مرتضوی دادستان اون موقع تهران به حکم دادگاه به پرداخت 200 میلیون به بخش 20 میلیون نه اجازه بدین چند تا صفر داره 1, 2, 3, 4, 5 200,000 تومان جریمه نبل 200,000 تومان جریمه نقدی و یه سری محرومیت از مناسب دولتی و قضایی محکوم شدن. بله 200,000 تومان خیلی خوب. ما البته همدردی میکنیم با برادر سعید مرتضوی به خاطر این حکم سنگینی که براشون دادن و از عموم ملت همیشه در صحنه میخوایم یه گلریزونی چیزی برگزار کنیم، مبلغ وحشتناک رو به هر حال برای ایشون جمع کنن پرداخت بشه دیگه. نمیشه که 200,000 تومان آقای قاضی، آخه 200,000 تومان میشه 2 سبد کالای مارمزون. چقدر شما سنگ دل هستین آخه بابا، مهربون باشه یکم با برادر سعید. نمیشه که، ول کن آقا، اصلا من خودم و خون خودم اول برنامه کثیف نمیکنم. بریم سراغ برنامه‌مون رادیو پسورد شماره 543 و همون موضوع خودمون که راجع به عادت و ترک عادت و امروز میخوایم راجع به عادت‌های خارجی و عادت‌های ایرانی صحبت کنیم. گیس و گیس کشونی بین عادت‌های سنتی ما ایرانی‌ها و آداب غربی.
بیانیه شماره 543
همانا عادت عادت است و خارجی و داخلی ندارد و همانطور که در طبیعت اورانگوتان های زخمی و مریض به تدریج حذف می شوند و اورانگوتان های قوی و خوب جای آنها را می گیرند، در زمینه عادت هم عادات خوب را باید روی چشم گذاشت و حلوا حلوا کرد و عادات بد را هم داد به گربه تا بخورد سیر شود. پس عادت خارجی و داخلی ندارد و بر شماست که خودتان را در این دستبندی های شیطانی گیر نیندازید. امضا کلن با حیات وحش حال کنهای با عادات خارجی با کلاس شده از بیانیه های خود سرگیجه گرفته کلن حلوا حلوا کنه عادت خارجی داره.
بس
وح 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 حال شما چطور؟ خوبی؟ چطوری؟ اونایی رو هستیم که خارجن ولی دلشون داخله. این طرف رو میبینی 600 سال داره خارج از ایران زندگی میکنه، میمیره آقا واسه عادتهای ایرانی، روشهای ایرانی. تا درباره یه چیزی صحبت میکنی میگه والا اون موقع ما تو ایران اینجوری باش برخورد میکردیم. مثلا این کار دم شما گرم آقا، دم شما گرم خانوم. ای بر
شاید ای جان نرسیم به فردای دیگر. تیتراژ به این خوبی اول برنامه فصل جدید چرا
آرش گیر دادن به
تیتراژ؟ یه تیتراژ قبلی با صدای احمد شاملو با صدای خود تو رو خدا این تیتراژ برنامه تو اوکی کن قربون شکل ما.
آقایان، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها، بدانید و آگاه باشید که اینی که الان میشنوید این چند وقته یک دو هفته دو اول برنامه تیتراژ برنامه رادیو پسفردا تغییرم نخواهد کرد. آقا بی خیال شین دیگه، هر کی یه چیزی میگه بدبخت شدیم کچل کردیم منو. می میگم این مشکل بازار خودرو رو از هر کی که میپرسی میدونه چیه؟ مسئله اینه که راه حلش مشخص نیست. مشکلش خودروسازان عزیز همیشه در صحنه هستن، میگین نه این حرفای چند تا از فعالان بازار خودرو رو لطفاً گوش کنید.
خودروسازا متاسفانه زمانی که جلوی خودرو رو میگیرن به بازار نمیدن. بازار یه سیر سودی خیلی شدیدی رو داره.
کارخونه اینو میداد 41 خورده ای 41 و 800، ما میدیم به می‌خواستیم بدیم 38 و 500. بعد اومدیم الان کارخونه هنوز پایین‌تر نیاورده، ما حاضریم اینو بدیم 35 میلیون 34 میلیون.
پرایدای اس ال هست، سمندا هست، اعظم حضورتون یکی دو تا ماشینا دیگه هستش که اینا اصلا زیر قیمت کارخونه است. حتا
الود اتومات که خود کارخونه الان داره 46 میلیون و 100 مثل که ثبت نام میکنه میگن یک ماه، ولی در حالی که تو بازار ارزان‌ترم میتونن تهیه کنن.
آقا خانم حسن حسین علی قلی، من با کی حرف بزنم؟ آقا ما تو ایران خودروساز غیر دولتی هم داریم، همشون مال خود دولتن دیگه. پس دولتی رو نیستیم که چهار تا دونه شرکت خودروسازی خودشون نمیخواد یا نمیتونه جمع جور کنه، اینقدر رو اعصاب و اموال مردم اسکی میرن.
فرشی خبر بعد
چی شده؟
رو وانی به قفل نمیخوره.
میگم حالا قضیه اینه که این داستان همینجوری داستان روحانی ادامه داره دیگه، کلید و اینا. واقعا خیلی متشکرم. در فضای مجازی فیسبوک هم انقدر دیگه راجع به این کلید و روحانی و نمیدونم متشکریم و اینا صحبت کردن، دیگه واقعا دیوانه شدیم. یعنی همینطوری همچنان ادامه داره، هر چی میشه روحانی متشکریم. حالا این داستان کلید نمیخورم یه بحث جدیده. آقایون، خانم ها، دختر خانم، آقا پسرا، مردم رعایت نمیکنن، میرن تو مناطق خطرناک غیرقانونی شنا میکنن. خیلی خوب، ولی جالبه که بدونین مسئولین هم تقریبا هنوز هیچ کاری برای مدیریت ساحل های شمال کشور نکردن. که نکردن، دقت بفرمایید.
ترمو هنوز راه نیفتاده واقعیتش. اگه راستش
16 خرداد افتضاح نشده،
قرار بوده ترو بزن، هنوزم میبینید شما اینجا هنوز چادرها رو نزدن.
ما به امید دیگه اومده بودیم اینجا، امکانات دوش و این چیزا همون مهیا نیست، قسمت خانم ها و آقایون اصلا جدا نیست.
انا منطقه ممنون شما بگم رو اعتماد هفته قبل میگه یه نفر غرق شده.
18 مورد غرقی در خرداد ماه داشتیم. متاسفانه در سه روز اول تیر 10 نفر از هموطنانمون در دریا غرق شدن، تقریبا همشون خارج از تر هستن.
اون مسئولی رو نیستیم که کارهای به این رندی و ردیفی رو نمیکنه، نتیجهش میشه از دست دادن این همه انسان اونم به مفترین قیمت ممکن. اه 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 به شما مسئول محترم.
فرشی تو مثل این بچه لوسا میمونی که کنار استخ نشستن میبینن یه خانم بیکینی شل شده، تندی خودشیرینی میکنن میدونم میرن بهش میگن، بعد هیزبازی بقیه رو خراب میکنن. حالا یه بارم که این صدا سیما یه شکیرایی از دستش در رفتن نشون داده، تو انقدر وگو انقدر وگو انقدر وگو تا
و انگشت حیرت گزیده کشوری هستیم که الان بزرگترین مشکلش پخش و عدم پخش مسابقات لیگ جهانی والیبال. اونم به چه دلیل؟ به خاطر اینکه خانم‌های ایرانی و خارجی در سالن مسابقات با حجاب کامل شرکت نمی‌کنن که هیچ، خیلی کم لباسن. انگشت حیرت گزیده که هیچ، انگشت حیرت قطع شده مثلا از این وضع.
روبابه روبابه دلم سیتون کبابه. درود بر ایرانی و ایرانی، درود بر شرف بچهای تیم ملی. دم همه تون گرم، دم همه تون گرم در آینده.
این درسته، بر بچه تیم ملی چه والیبال چه فوتبال همه دمشون گرم. ایول دارین، اصلا به این چیزا گوش نکنین، برین جلو کارتون انجام برین توپ. و اما یه خبر داریم براتون، اتفاقا ایشون گفت روبابه من یادم افتاد، یه خبر داریم با هم. یه خبریه راجع به کنسرتیه.
سلام، به زودی کنسرت دارم، میخوام دعوتتون کنم همه تشریف بیارید، خیلی خوشحال میشیم. بچه‌ها دارن تمرین میکنن برای اجرای من، کمکم کنن. بچه‌ها همیشه تو کنسرت حامی من هستن. اینطوری بچه‌ها؟
نه.
چی بودین؟
چی بودین؟ چی بود؟
من امید حاجیلی هستم.
میکروفون ترکید. روبابه بیا.
روبابه
پس فردا کنسرت داره. روبابه پس فردا 13 تیر تو سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی ربابه 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 ای ربابه ربابه کنسرت ربابه به به کنسرت ربابه رو در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی پس فردا برید دالش ببرین و بریم. و اما بعد از ربابه ربابه پژمان پژمان
با یادی از استاد اسماعیل خویی و به مناسبت سالگرد تولدیشون، زن از نظر ما چو بود نسبه مردان، پس منزلت لایق والای زنان نه. آنجا که بهشت است فقط وعده به مردان، حوری چو در آن هست دیگر جای زنان نه. استادیوم آزادی و یا سالن کشتی چون غیر مجاز است تماشای زنان نه. در پست ریاست و وزارت چون مهم است مردانه بود پستا رؤسای زنان نه. مردان همه صاحب نظر و صاحب رأیند، زن را نظری نبد و آرای زنان نه. هر جا سخن صحبت مردان مجاز است، انگوش به دهان گر نکند های زنان نه. البته که فرشید و من و تیم عزیزش فریاد کنیم ظلم به آرای زنان
نه. آوری آوری آنا از شیراز، معصومه از شیراز، هادی از مشهد، حسی از ایران، اسمسیاشن سلماز اسمس داده فرشید جون عادتی که 3 ساله دارم گوش دادم به پس فرداست که ترک کردنی نیست آقا جان، نیست. خیلی عادت خوبیه به نظرم، ادامه بدین عادتتون رو. بله ترک نکنی ها. محشید از ایران، موجی از هلند، آزاده از کرمان، الهام از کیش، فاطمه از سنگال ایمیل فرستادن. رضا سکوت، آتبین، حاله، مجید، آرتاریا، سید امیر، فریدون، کیانو، شهلا، اسماعیل، بابک، آریان، بهروز، پرستو در فیسبوک. نگار، سعید، آزاده، علی، شایان، مارشال، کوبی در گوگل پلاس. خب یکی اینجا دزدیده کاغذ ما رو که روش ایمیل و اسمس و فیسبوک و فیسبوک و اینا رو که میدونم، ایمیل و اسمس. خب ایمیلمون پسفردا@radiofarda.com، اسمسمون رو که حفظ نیستم روی کاغذ نشو، یکی دزدیده برده نمیدونیم کجاست. بعد عرض به حضورتون که فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfardaست. تلفن‌های پیامگیرمون هم حفظ نیستم دیگه، چیکار کنم؟ هر وقت اومدی کاغذ رو پیدا کنی آقا کی برده کاغذ ما رو، چرا میدوزی میبرین آخه؟
دفت میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار، از دروغ ها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا، میشیم پای رادیو پس فردا،
میشیم پای رادیو پس فردا. عادتهای خارجی و ایرانی رو میخوایم امروز بگیم، گیس و گیس کشونی بین عادتهای سنتی و آداب غربی.
خانم آقا این دختر خانم آقا پسر، پارسال رو یادتونه اون دیپلمات زیراب زنه تو سفارت برزیل، تو برزیل رفته بود استخ، چند تا زیرابی چند منظور رفته بود، صدای نوامیس برزیلی حاضر در استخ رو درآورده بود یادتونه؟ بعدش هم که سفارت ایران تو برزیل اطلاعیه داد و اعلام کرد اونجا مشکلی نبوده که، هر مشکلی هم پیش اومده به خاطر تفاوت‌های فرهنگی بوده. حالا ما امشب همون تفاوت‌های فرهنگی رو با این نگاه عادت‌گرایانه بردیم زیر ذره بین. بله اینجوری است، ما مدعی هستیم با همین ثبات و علم و اشرافی که داریم میتونیم کلی از مشکلات اونای بشر رو بر روی کره زمین حل کنیم. آقا حل کنیم خانم، همچین حلال مشکلاتی هستیم ما. بله بوسیدن اولیش. این بوسیدن همدیگه وقتی که به هم میرسیم یه معضلیه از نظر تفاوت‌های فرهنگی، چون توی ایران به خصوص مسئله بوسیدن زن و مرد خیلی پیچیده است. خیلی‌ها که کلاً بیل میرن در این زمینه، اصولاً شما به نامحرم نگاه بکنی رفتی تو آتش جهنم دیگه، چه برسه به بوسه. حالا یه سری‌ها تا به هم میرسن مرد و زن به کلاً همه همدیگه رو از ناحیه لب البته میبوسن و اینجوری علاقه و احترامشون رو به هم نشون میدن. این غربی‌های کافر بی‌تربیت هم که اصولاً میبوسن مگه اینکه خلافش ثابت بشه، البته بجز آقایون که فقط دست میدن ها. یعنی خیلی وقتا تو جمع خارجی مثلا دو تا مرد ایرانی روبوسی میکنن، اگه روبوسی بکنن بعضی از این خارجی ها اصلا شاخ در میارن. از غیر از اینکه شاخ در میارن فکرای بد دیگه هم میکنن گاهی اوقات بی تربیت راجع به ما. البته خارجکی ها مثل اون جماعت ببوس ایرانی فقط تو کار لپن، اینو گفته باشم نری سو استفاده کنن. یه وقت یه زن و شوهر خارجکی دیدیم بریم باشون گرم بگیرین، بعد موقع خدافظی ناحیه بجز لپ خانم رو ببوسین، گفته باشن یه ذره این ورتر از لپ منظورم، ولی نکنین این کار آقا جان. این حرکت حتی یه خارجی کافر بی تربیت رو هم میتونه غیرتی کنه. حالا گفتن دیگه خارجی، ندیگه در این حد دیگه، مواظب تفاوت فرهنگی باشید آقا، نکن آقا.
چند وقت پیش این پسرم ننجون که چه میدونم 30-40 سال از ایران رفته و کلن خارجی شده، اومده بود ایران یه سری بزنه و بره. توی یه مهمونی شلوغ پلوغ آقای پسرم وارد شدن، از دم در شروع کردن مرد و زن و کوچیک و بزرگ و ماچ کردن تا رسید به نزدیکی من و ننجون. منو میگی تا دیدم دوستمون داره میروفه میاد جلو، سری دویدم به یه بهونه سمت آشپزخونه که یه چیزی بیارم مثلا. اما این ننجون همون جوری وایسا تا آقای پسرم ماچش کنه. بعدش رفتم بهش میگم ننجون ماشالله خیلی با کلاس شدی شماها، چشم مهندس رؤوفی روشن واقعا. میگه برو بابا مگه چی کار کردیم، وایسا اینجا ببینم. بعدم دست منو محکم گرفت و شروع کرد به صدا زدن پسرم جانش. خلاصه پسرم جان امروز ما رو ماچمالی کردن تا بفهمیم این تفاوت‌های فرهنگی که میگن چی هست اصلا. خودمونی ما خیلی هم بد نبود، یعنی اونقدر که به نظر میرسید.
شیر با وفای من توی، غم گسار این نوای من توی، یادگار خاطرات خون من، آشنای این صدای من توی.
چطوری فرشید؟ بهزادم از سوئد. من توی رستوران ایتالیایی کار میکنم. این قضیه والیبال ایرانی ایتالیایی که شد، واو که چی من به روزگار اینا آوردم.
حالا گفتید والیبال، اتفاقا امروز خبرگزاری مهر خبر داده بود که آقای زرقامی رئیس صدا و سیما گفتن که ما تصمیم گرفتیم با همکاران فرهنگی خود در کوبا وارد مذاکره شویم تا بتوانیم لباس گرم کن و شلوار بر تن تماشاگران مسابقه والیبال ایران و کوبا کنیم تا دیگر متوجه این شرایط نباشیم. شاید الان شما دارین از شنیدن این خبر هرس میخورین، ولی ما خوشحالیم و ممنون خیلی ممنون آقای زرقامی. میدونین چرا؟ چون ما این حرفایی که زدیم باعث شد که تصوردون ما فعال بشه. الان میخوایم براتون چند تا تصور مالی خولیایی بکنیم حالشو ببرین. یعنی میخوایم تصور کنیم که همکاران فرهنگی آقای زرقامی اینا در کوبا چیکار میخوان بکنن که این کفار کوبایی یه چیزی بپوشن بیان تو سالن والیبال که تو ایران بحران ملی ایجاد نشه و خدای نکرده. تصور کنیم. تصور کنیم که سفارت ایران در کوبا یه روحانی خیلی با کمالات و شیشدانگ خودمون، یعنی یه چیزی تو مایه های همین حاجی خودمونو گذاشته، داره به زبون اصلی بچه های کوبایی رو در اون استادیوم که میخوام برن تو هدایت میکنه که پوشششون رو یکم افزایش بدن برن تو سالون. البته نه،
نه نه، اگه مثل حاجی ما باشه دوچار تفاوت‌های فرهنگی میشن، بعد مشکل میشه دوتا. نه حالا شما باز تصور کنید، تصور. یا مثلا تصور کنین بچه‌های سفارت دم در سالن وایسادن با لبخند خیلی مهربون، دارن تیشرت‌های کاملا مطابق با شونات و اینا رو تقدیم عزیزان دروداف کوبایی میکنن. حالا اگر روی این تیشرت ها عکس آقاشون هم در کنار مثلا فیدل کاسترو باشه دیگه جواب میده دیگه. بله اینم هست. البته این روش های ارشادی خیلی شانس بالایی برای رفع مشکل ندارن، بنابراین میشه تدابیری اندیشید و هوای کوبا رو تو روز مسابقه سرد کرد. ها؟ چه میدونم با باردار کردن ابرها یا استفاده از تعداد زیادی سردخونه، مثلا این وانت های سردخونه دار رو بردن ببرن پارک کنن اونجای چند تا دوروبر اون منطقه که بازی انجام میشه و درش همچی باز بذارن. ها؟ یا میتونن یه 40-50 نفر فوتکن استخدام کنن، بعد دیگه اینا کارشون این باشه در حین بازی همینجوری این تماشاچی کوبایی رو فوت کنن تا اینکه بالاخره سوزی اینا احساس کنن یه چیزی بپیچن دورشون. ها اینم یه روشیه برها. نگاه فشار آوردم آقا، این تصوردون من درد گرفت. آقا فراموش کن این تصور رو، خدا کنه خبری که بعدن ایسنا داد و توش حرفای آقای زرقامی اینجوری انعکاس پیدا کرد که ایشون هم در پاسخ به منتقدین صدا و سیما این حرفا رو به شوخی گفتن درست باشه. اینجوری دیگه ما هم نیاز نیست بیشتر از این به تصوردونمون فشار وارد کنیم دیگه. بله همین آخه، راحت شد.
این خیابانی خوب شد گزارشگر والیبال نشد. معنی میگفت که این که فقط یه والیبال نیست، دیدار دو تمدنه، تمدن روم و ایران، دیدار اسپارتاکوس و آریو برزنه.
فریبور سلام.
سلام. حالا من کوبا رو گفتی، حالا فوتکن اونجا استخدام میکنن، ولی برزیل بگو که سال دیگه تابستونه کنار آب هم ورزشگاه اونجا چه خاکی به سر بشه.
به 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 چه شود. فریبرز میخوایم یه خورده راجع به این حاشیه ها و ماجراهای تیم وزنه‌برداری و حسین رضازاده برامون توضیح بدی، ولی قبلش یه فایل، این فایل رو بشنویم بعد برمیگردیم.
ببینیم، ما کنار نداشتیم از تیم ملی، ما کسی رو کنار نداشتیم. این بچه ها که هستن سرمایه کشورمون هستن. خب اینا که عنوان میکردن میگفتن آقای کوروش باقری باید از سرمربیگری یعنی مربیگر بیرون بره با نگه یک نفر دیگه تمرین کنه. مربی که موفق بوده، ما خب شما جای من باشید میذارید کنار. ما هم یک ماه پیش حتی پیش آقای عباسی وزیر محترم ورزشی هم بردم این بچه ها را به همراه کوروش باقری. حتی آقای وزیر خواست از بچه ها بیان اردو ولی کوتاه نیومدن و بعد دیگه خب ما باید کار خودمون انجام میدیم.
بله صدای آقای رضازاده در شنید.
بله این اختلاف فرشید جان، این اختلاف پنج وزنه بردار المپیکی کاملا علنی شد با صحبتایی هم که حدود چند ساعت پیش آقای رضازاده رسما اعلام کرد که اگر این پنج المپیکی به اردوی تیم ملی نیان، مثل مسابقات آسیایی رقابت‌های جهانی را از دست خواهند داد. بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی، نواب نصیر شلال، سعید محمدپور و کیانوش رستمی پنج وزنه بردار مدال‌آور المپیکی ایران که از چند ماه پیش به دلیل اختلاف با کوروش باقری سرمربی وزنه برداری همونجور که آقای رضازاده اشاره کرد اردوها رو تحریم کردند. اینجاست که نقش یه مدیر برای حل و فصل این مسائل مشخص میشه که فعلا نشده.
درسته. این مسئله اعزام تیم ملی بوکس ایران به اردن رو فریبرز من فکر کنم پیشنهاد باید بدیم دیدبان حقوق بشر به خدا بیاد بررسی کنه، واقعا نقض حقوق بشر با این وضعیت
واقعا
خیلی ناجوره.
بله آقای منوچهر مقصودی نایب رئیس فدراسیون بوکس فرشی جان امروز گفته که تیم ملی بوکس رو با 10 ملی پوش و دو همراه تنها با $1,000 تنخواه روانه مسابقات قهرمانی آسیا تو اردن کردن. بله ایشون افزوده که اعزام چنین تیمی با این شرایط خیلی سخت، ریسک میخواد. تیمی رو اعزام کردیم که اگه خدای نکرده، ایشون گفت آقای مقصودی، یکی از بازیکنان ما بیمار بشه پول نداریم حتی اونو به بیمارستان ببریم. تیم ملی ما واقعا به شکل عجیبی به اردن رسید، 7 ساعت تو فرودگاه دبی معطل بودیم. اگه تنها یه بطری آب برای اونها می‌خریدیم همه پول تموم می‌شد. فکر می‌کنم همین حرفای آقای مقصودی نایب رئیس فدراسیون بوکس ایران کاملا بدون شرط و حتما دیدبان حقوق بشر باید ورود کنه به ماجرا.
بسیار عالی، ممنون و متشکریم از فریبرز غریب. فریبرز، بازی ایران و کوبا کیه دقیقاً؟
ایران و کوبا روز جمعه آینده، جمعه شب آینده است که به شنبه ما میخوره اولین بازیش.
هفته آینده
چرا 8 ساعت بعده؟
یعنی همین چند روز دیگه، نه هفته بعد، جمعه.
نه همین جمعه،
همین جمعه، همین بله. جمعه که میاد.
بله.
بسیار خوب، ممنون و متشکر و خداحافظ. تا شب.
ایرانا همیشه تو قهرمانی، ایرانا عشق ما رو چشم مایی، ایرانا با یه دنیا شور و شادی، ایرانم میریم به جام جهانی.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران اتفاق بسیار خوشایندی است و این مسئله میتواند برای گسترش صلح در منطقه خاورمیانه مهم تلقی شود. وی خاطر نشان کرد که اسرائیل برای نشان دادن حسن نیت خود به طرف ایرانی از این تاریخ از سفر توریست های ایرانی به اسرائیل استقبال میکند و همچنین آماده است توریست های اسرائیلی را هم به ایران اعزام کند. وی خود را طرفدار پرپاقرص خاویار ایرانی، دختران زیبا ایرانی و محصولی موسوم به عرقسگی ایرانی قلمداد کرده و اضافه کرد از هر گونه اقدامی برای حل مشکلات با ایران استقبال میکند. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در حلق عالم است، باز این چه حکمی و چه عذاب و چه ماتم است.
چی شد دوباره این پارچه مشکی آدم است؟
باز هم نیزه ظلم در چشم مظلومیت و حقامیت نشست و حکم ظالمانه برای یک خادم بی توقع صادر شد. 200,000 تومان جریمه نقدی و محرومیت از خدمت به محرومین پاداش مردی است که عمری را به عنایت به بشریت گذرانده است.
باز این چه شورش است؟
آه ای کوه ها بغرید، ای ابرها ببارید بر عزای سعید مرتضوی، حضور همه و شاق درگهش در مراسم سوگواری که در محکومیت این حکم و در رسای درگهش برپا می گردد مزید امتنان خواهد بود. باز این چه شورش است؟ باز این چه حکمی و چه عذاب و چه ماتم است؟
هستم. یکی از عادت‌های بعد ما اینه که در مورد چیزایی که خیلی مشخص و واضحن هی سوال میکنیم، سوالای تکراری و خیلی بدیهی. مثلا تو مهمونی یه پسر داشت هلیکوپتری میزد در حد جام کنفدراسیونا، بغلیم برگشته بهم میگه این پسر داشت هلیکوپتری میزنه. گفتم نه، ضربت خاکشی خورده، میخواد تنشون نشه.
اصلا این پنپه اصلا برای همین ساخته شد دیگه، برای همین عادت تک سوال تکرار اینا ساخته شد. ای بابا دست شما. اما یه توی فرهنگ ما ایرانی ها اصولا حرف زدن سر سفره غذا، به خصوص وقتی که مثلا بچه خونه باشه، یه امر قابل پیگرده. ما راجع به این عادت های ایرانی خارجی داریم حرف میزنیم دیگه. به خصوص میگم اگه سر سفره بخوای غر بزنی، چرا تابستون ما رو جایی نمیبری، اون جایزه که بهم قول داده بودی چرا داری میپیچونی، این فلان، سری بهتون میگن بچه چند بار بهت بگم غذا سر سفره داری غذا میخوری حرف نزن، بده عیبه، اه
ما خودمون هم خب بچگی با این مسئله درگیر بودیم، به خاطر همینم هم الان یه مقداری البته بزرگ شدیم، موقع غذا خورده اصلا رو سایلنتیم. الان مثلا شما اینو گوش کنین، صدای غذا خوردن من و آرتا و سام و سعیده، اینو گوش کنین. نه بله دیدین سایلنت سایلنت، فقط یک کم البته ویبره داشت، خود ویبرش داد، تازه دیگه امکان پذیر نبود و اگر همین صدا رو هم نمیذاشیم در بیاد، دیدین اصلا حرف کسی حرفی نمیذاد، کسی نمیشه دیگه. بله اما بزرگترهای عزیز معمولا خودشون خیلی این چیزا رو رعایت نمیکنن، اما مسئله اساسی اینه که در غرب وحشی اصولا صحبت کردن سر میز غذا یکی از اصول غذا خوردنه. ملت خارج نشین اصلا دید و بازدیدشون رو سر میز غذا انجام میدن، آقا تمام بحثا صحبتاشون نگه میدارن به عشق شامی ناهاری چیزی دور میز که اونجا میشینن اونجا مطرح کنن، حالا وسط بحثا و صحبتا یه لقمه غذایی هم میخورن دیگه. ما ولی چون به دیس برنج و لنگ مرغ به عنوان دشمن فرضی نگاه میکنیم، همه قدرت و توان و انرژیمون رو میذاریم روی اینکه خدای نکرده وقت برنج چیزی ته دیس نمونه اسراف بشه، یا مثلا پر گوشت رو استخون رون خانم مرغ نمونده باشه مدیون خروسه بشیم یه وقت. اینه قضیه ما.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی،
ای بابا صبح تا شب که آدم تو این گرما تو خیابون تی میدونه شب انگار که رسمن تی آب کشش کردن، خدا وکیلی ای مصبه تو شک بابا. بده بینیم این خانمه کجا میره. سلام خوهرم، کجا به سلامتی فرودگاه مهرآباد دیگه، عجله داری؟ اصلا کار ما رسوندن ایناست که عجله مجله دارم. بفرما بفرما بالا خوهرم بفرما، هفت من میشه واسه شما اون تمدونم تی بذار همون عقب همون صندلی ردیفه. آره بریم بریم، همون از وقتی که تی آدم مسافر پسافر باشه و دیر کرده باشه دیگه، خیلی خدایش تی زایه است. نه حالا شما رو نمیگم، بعضی آدم دارن تی همه کارا رو میذارن دقیقه 90 زمو زور میکنن. همین دختر ما آدانه توی شهرستانه، ای میره میاد دیگه، بعد وقتی میخواد بره بساط داریم و به خدا. بله بله دارم میرم خوارم، زش بازشو میگیرم الان، بذار یه لایه مثلا به خاطر شما بکشیم. حال کردی ها، میرسونم ات خوارم، خیالت در. آره بله میگفتم، ای بهش میگم بابا تی این اتوبوست میره اون بیلیتت میسوزم دوباره تی، بدبختی داریم ها، مگه به خرجش میره خوارم؟ نمیره که، همین دفعه آخری تی دیگه چیزی نمونده بود تک تک مک تک بذاریم توی خیابونا ما این دختران رو بتونیم برسونیم ترمینا. والا واسمون که تی نمیرسه مثل شما با هواپیما بفرستیمش، راحت بشه تفلکی که دیگه زندگی کارگریه دیگه. انشالله اینا تی درس ورس بخونن دکتر مهندس بشن، تی دست ما رو هم میگیره. زونم رشتهش والا خیلی رشته چیزیه دیگه، با کلاسیه، مثل این که هم توش مهندسیه هم چیزه هم دکتر و اینا، خیلی کارش داره. زونم آره آره همین مهندسی پزشکیه. بله بله شما در جریان هستی دیگه، اصلا خیلی باید بچه کارش درست باشه تا این رشته قبول مبول بشه دیگه، میدونی دیگه. بله تی خدا حفظش کنه دیگه، تو هم تی امیدمون به این بچه هاست دیگه. خب اینم فرودگاه رسیدیم خواهرم، بذار عجله نکن، بذار من برم توی خیابونه سمت ترمینال دو. آه ایوان چقدر اینجا شلوغه. همینجا خوبه، همینجا با میستم. بفرما خوهرم برو برو برو، دست درد نکنه، بیا بقیهش خانو بزارم بقیه. الو ای بابا رفت که مایه دارن دیگه. ایوان دمشم خدا برکت بره، بریم نمال بدبختی بابا، بریم ببینیم.
همه جوان در زندگی تنه تو فرسوده نکن، سیگارو دور کن از لب سینه تو فرزوده نکن، از مردم اوکیان زده تقلیده بیبوده نفاها نصیحتم را به فضی خودتا لوده مکاها اگر که حرف منو دک میکردی با اشتیاق سیگار رو دک میکردی اگر که حرف منو دک میکردی با اشتیاق سیگار رو دک میکردی
با سلام به شما جنگه خبری 21:30 امشب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته آغاز می‌کنیم. نگرانی بزرگان نظام و خصوصا آقای زرقامی از گرمای بیش از حد هوا در کوبا و احتمال سانسور کل بازی والیبال ایران کوبا به همین دلیل. اعلام قیمت کباب کوبیده به قرار سیخی 3500 تومان و حلیم به قرار کیلویی 7000 تومان برای ماه رمضان و گسترش موج روزافزون گیاهخواری در کشور. انتظار دردناک کارکنان دولت در رابطه با تصمیم هیئت دولت بابت چگونگی کاهش ساعت کارکنان در ماه مبارک رمضان. و بالاخره احتمال تعطیلی ادارات جنوب کشور به علت گرمای بالای 50 درجه و انجام مراسم دعای گرما در باقی مناطق کشور برای گرمتر شدن هوا و تعطیلی های متعاقب آن. سرتیتر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را تشکیل می دادند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز به سراغ هموطن شادگانی رفته بود که اخیراً برایش یک قبض آب 29 میلیون تومانی ارسال شده بود. این شهروند اعتراض خود را به این قبض این گونه برای خبرنگار ما توضیح داد.
آخه ما یه خانواده 4 نفری هستیم، بیشتر که نیست. البته من نمیدونم یا بارون دو سه ماه آخریه گذاشتن تو حساب من یا اینی که من شرکت پتروشیمی دارم و خبر ندارم.
پس از این خبرنگار ما گفت شاید بچهای ایشان در این فصل گرما زیادی از حد آب بازی کردند که وی پاسخ داد.
همچین چیزی میشه اگه تمام مصرف آب شادگان هم میخوان در نظر بگیرم به همچین مبلغی نمیرسه.
در پایان خبرنگار ما به ایشان یادآور شد که در عوض نام ایشان به عنوان گران قیمت ترین مشتری شرکت آب و فاضلاب در کتاب رکوردهای گینس ثبت خواهد شد که این شهروند با شنیدن این دلداری با عصبانیت جهت ضرب و شتم احتمالی به دنبال خبرنگار ما گذاشت. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال فرار. بابا آخه این که من گفتم جدی بود، شوخی نکردم که.
بله باز هم در خدمت کارشناس امنیتی تصادفاتی انتظاماتیمون هستیم جناب جاب سهنگ. جاب سهنگ بنده خبردار در خدمت شما هستم، شما توصیه های امنیتی خودتون رو بفرمایید.
بله عرض کنم که همکارانی ما در استان گیلان گزارش دادن که یه مأمور قلابی اداره برق دستگیر کردن اخیراً.
یعنی ایشون مأمور برق نبودن جناب سهنگ، مأمور آب بودن بعد خودشونو مأمور برق.
نه آقا جون چی میگی شما، ایشون اصلاً مأمور نبودن، میرفت استمه در خونه های مردم رو سوء استفاده میکرده. مثلا در آخرین مورد رفت خونه یه شهروندی و با دختر 9 ساله ایشون رفتاری ناشایست انجام داده.
عجبه، وای چقدر بد، چقدر بد. خب جناب سرهنگ برای پیشگیری از این جرایم باید چه کار کرد؟
بله خب ببینید مردم عزیزمون، باز هر کی که اومد دری خونشون زود درو براش باز نکنن.
بله
ازش کارت شناسایی بخوان و بعد راهش بدن.
بسیار عالی شنوندگان عزیز، من تا شبی دیگر با شما خداحافظی میکنم. جناب سرهنگ اتفاقا این مأمور آب و برق ما همینطوری مثل چی میاد سرشو میندازه میاد تو خونه ما تا ما بیایم بفهمیم چی شد، کنترل میخونه و میره. حالا بنده این دفعه حالا که شما فرمودید باش برخورد میکنم
آقا دیگه. برخورد نمیخواد آقا شما بلی؟ کارت شناساییشو چک کن بنده هم چه حرفی نزد
چاپسن
نزده.
خیلی سرعتش زیاده چاپسن نظرتون چیه بنده کمین بکنم یک جا من تا اومد تو خونه یه پشت پا بهش بزنم تا اینقدر سریع در نگرد
آقا جون بنده گفتم شما کارت شناساییشو چک کن مثل که مشکل داری شما پشت چی؟ پا چیه؟
نه خب ببینید تله انفجاری
چیه آقا شما دیگه
بالا و پایین های زندگی آقای رئیس جمهور. روزی او صاحب همه تریبون ها بود، به هر کسی هر چیزی دلش میخواست میگفت.
آقا قطنامه میدیم، خب قطنامه بدید. چند تا دادید تا؟ 4 تا. انقدر قطنامه بدید که بشه 4000 تا.
به هر شکلی که میخواست بار هر کسی میکرد و همه دوربین ها به سوی او بودن.
بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟
اما حالا ورق برگشته و او برای یک مصاحبه تلویزیونی باید کلی خواهش و تمنا کند. وقایع خنددار زندگی آقای رئیس جمهور در فیلم کمدی و مفرح بالا و پایین های زندگی آقای رئیس جمهور. با دیدن این فیلم اوقات شاد و به یاد ماندنی در کنار خانواده خواهید داشت.
حالا شما حاضرید یه ذره کوتاه بیاید؟ من گفتم نوچ.
بالا و پایین های زندگی آقای رئیس جمهور.
سری خوردن ایجاد هستن که سلامتی ما رو تهدید میکنن. ببینید ودکا و یخ کلیه ها متلاشی میشه، عرق و یخ کبد خراب میشه،
بله بله.
تکیلا و یخ مغز داغون میشه، ویسکی و یخ قلب فنا میشه. این یخ لعنتی سلامتی ما رو بدجور تهدید
میکنه. خیلی متشکرم. ولی اتفاقا این مشروب خوردن هم تو فرهنگ ایرانی و خارجی کلی با هم فرق دارن، راجبش حرف میزنیم. یعنی این عادت‌های مختلفی که ما داریم، چون قدیمی‌ترای این غرب جهانخوار مشروب خوردنشون انقدر مراسم و مکاتب داشته، از این جدیدی‌هاش هم خیلی همجوری کشیده بهشون، اصلا حوصله آدم سر می‌رفته. چه می‌دونم این شرابو بعد با اون پنیر خورد، نمی‌دونم اون مشروبو بعد وسط غذا خورد، یکی رو بعد قبل از تموم شدن غذا خورد، نمی‌دونم کنیاک نمی‌دونم بعد به ما دسر خورد، اون یکی رو بعد نمی‌دونم بعد حتما با فلان کی میره این همه را بایی خیال. بابا ایرانی باش، هوی باش، همچی اگه پاداد از همه اول صبح به جای نون پنیر چایی نون پنیر سگی بزن بره، بابا مشروب اول آدم میخوره تموم شه، بعدم میخوره پاتیل شه. نه این سوسول بازی های کفار در میارن. بی خیال آقا، پاتیل مهم پاتیل بودنه.
چقدر حالم خوبه وقتی چشمم روبه چشم تو با میشه دل من میکوبه. چقدر حالم خوبه تو کنارم هستی، تو همه دنیامی، تو به من دل بستی.
ولی به نظر من خیلی جالب نیست، میگن بریم اون قسمتی که مردم روی چمنا نشستن اونجا بشینیم برنامه رو اجرا کنیم.
جالب بکش، برنامه باید هیجان داشته باشه. ما گفتیم شما رو بیاریم اینجا یکم تنوع بدیم به مکان برنامه، بعد حالا بریم بشینیم وسط اون پیرمرد برزن ها. بعیدن غریبا، بعیدن غریبا.
حاجی جون، حاجی جون به خدا من از این بازی ها میترسم. چیه بابا همشه پیچ میخورن توی همگی، حالا آدم بد میشه.
سفینه رو دیدی اونجا بعد واقعا که خجالتم. خب چه چیزیه دیگه، شما پسورد آمریکای جهان خار به ما حمله میکنه، میخوای بری جبهه، بری روی مین از کشور دفاع بکنی، با این دل و جرأت میخوای این کارو بکنی؟
من غلط بکنم حاج آقا؟ شما هستی دیگه میرید دفاع میکنی. حاجی جون من میگم بریم، حالم داره بد میشه.
یک بار دیگه بگی بریم، به جای اینکه سوار ترن هوایت بکنم ازش آویزانت میکنم.
ببین حاجی، ببین یکی از این عادتهای بعد شما همین میل به خشونتتون، از اون بچگی همون موقعی که نصف المؤمنین بودین همین بله؟ بودین ها. تقصیر اون بزرگتون کبیر المؤمنین زشت واقعا به خودتون بیاین حاجی.
اون چه گفته شما؟ ما چه بودیم؟ شما اس اسم جد بزرگ ما را به زبان آورده. این مزخرفات و عراجیف را که به شما گفتن
چیو حاجی ها دیدی چیز حاجی؟ ببینید من گذشته بودم، یعنی از آینده رفتم. یعنی نه چیزی حاجی، بلش کن حاجی جون. اصلا یه شب شما تو خواب داشتین هزیو میگفتین، من اینا رو شنیدم.
بنده در خواب هزیان میگفتم؟ شما کل زندگانیت هزیانه؟ ببند برای یک مؤمنه چیزی که سوال داشته باشه پیدا بکن بیار در محضر ما، یک سوال چیزی مطرح بکنه. برو ببینم.
باشه رفتم.
با اون ملان رو ببین، داره بالا میارم جا بالا. بابا شما خیلی ضعیف و گایه هستی. خب دیگه بلد نیستی سوار نشو ملعون. الکی جای یک نفر رو میگیره، خجالت بکش. بله خواهر کی؟ اجازه بده بنده.
حاجی بابا خودتو کنترل کن، یه دقیقه به حال خودت گذاشتم.
بچه پر رو برو خونداغت رو بکن. بچه پر
حاج آقا من عذر میخوام. حاج آقا این دوستمون اومدن محضر شما یه سوالی مطرح کنن. حاج آقا
بله
بله ایشون
چون از بنده به شما گفتم یکی بیار از خودم قطورتر. اینه سلیقه شما
حاج آقا. برنامه شما ظاهرا اشتباه گرفتیم. بله خب دوست عزیز، شما در محضر حاج آقا اینال مومنین هستیم، بفرمایید سوالتون. حاج آقا جواب میدم، بفرمایید.
حاج آقا ببخشید، با خیلی وقت موقع خوب خورم اف میکنی خانم ما خیلی از بابت ناراحته. جدیدن هم همه شما رو میفرسته میریم تو رارو رو پادری و اینجور جا میخواده.
ایده دوست عزیز اینو شما باید از متخصص گوش و حلق و بینی بپرسی، نه از حاج آقا که
جالت بکش. دانش و تخصص ما رو میبره زیر سوال. همینجا بدم از این چرخ و فلک آبیدانت بکنن.
حاجی جون خواه چرا میزنی زشته بابا؟ خب جواب بده، کسی جلو تو نگرفته که.
حاجی جون نزنه، بچه رو عقده میشه.
بله حقیقتا شما درست میفرمایید دیگه، اما در مورد سوال شما باید فرمایش بکنم که این مسئله خورخور یک مشکل بزرگه. گردیدان باید قبل از ازدواج درباره آن تحقیق میکنن، اما چاره این مشکل در واقع مسئله صیغه یه.
بله
حاجی، صیغه چه ربطی به خورخور داره؟
حاجی آقا خوبه شما صیغه رو کجاتون داره بردین آخه؟
ببین ملعون، بی سواد دیگه نمیفهمه دیگه. نگاه بکن عزیز من، در این مورد خاص صیغه به دو شکل استفاده میشه. یکی این که اولا شما وقتی میری از یک مؤمنه خوشت میایه، میخوای ازدواج بکنی با ایشان، اول نمیگیری سری عقدش بکنی که، اول صیغه میکنی، یک دوره رو با ایشان طی میکنی، بعد که دیدی ایشان با نوای خورخور شما مشکلی نداره دیگه عقدش میکنی، تمام شه بره دیگه.
بله آقا راه خوبی ها، اما ما دیگه میدونی آب از سرمون گذشته دیگه. آره
بله، اما برای شما، شما اگر دیدی مؤمنت خیلی نارامی میکنه، سر ناسازگاری داره، میری از ابزار صیغه استفاده میکنی. باز هم بهش میگه خانم اگر اینجوری ادامه بدی بنده میرم یک زوجه زیباروی دیگه پیدا میکنم، صیغش میکنم. ها اینجوری میترسه و آرام میشه.
راست میگی آجی، فکر کنم این جواب بده. خیلی والا
حاج آقا بابا داری زندگی مردم رو به هم میریزی، این حرفا چیه؟ صیغه چیه؟ نه دوست عزیز شما یه سر به همون متخصص گوش و حلق و بینی بزنیم. بله بفرمایید شما، بفرمایید.
خدا حافظ. دست درد نکنه آجی، خیلی کمک.
بله مفتن خدا حافظ. ما دارن امروز تنت خیلی میخوره.
چی؟
حالا عیبی نداره دیگه، ما گذشت میکنیم به جاش شما با ما میای میریم از این ترن هوایی ها سوار
بشیم. حاج آقا به خدا من میمیرم اگه از این ها سوار شم. حاج آقا
ما دستور دادیم، شما میگویی چشم تمام شده رفت دیگه، دیگه حرف نباشه. بیا ببینم
بلکنید دستم و من سکته میکنم میفتم و دستم نکن بابا حاجی، من نمیخوام سوار شم. بابا حاجی بیا بریم برای این کام سارسار سوار شیم.
ببین اون طفل را ببین اونجا، خجالت بکش اون طفل برادر ترن یکی را کامل، یکی را این کامل در بس برای ما خالی بکن. ببینم خدا ببینم، بیا اینجا حرف نزن.
آی 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 هندس کمک بابا، کمک
نگردان در بس دیگه در بس. من و این ملعون هستی دو نفر.
کامران ملک‌مطیعی عزیز سلام.
سلام به تو فرشید جان و همگی. البته
کامران، کی این کتاب سخنرانی و خاطرات و مباحث آقای حسینی وزیر ارشاد در میاد؟ ما بریم بخریم، استفاده کنیم، بخونیم، اینو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. کی میشه؟
آره والا فرشید جان، سید محمد حسینی امروز مصاحبه داشته، گفته بعد از اینکه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پستش فارغ شد، میخواد حتما این پیام‌ها، سخنرانی‌ها و گفت‌های خودشو که در عرض همین 4 سال تصدیگری پست وزارتش داشته چاپ کنه و حد زده حدود 7-8 جلد بشه و علتشم گفته این کتاب رو میخوام چاپ بکنم که تجربیات خودم رو به دیگران منتقل کنم. حالا شما فکرش بکن، افلاطون در کل زندگیش که چیز کرده 2 تا کتاب بیشتر ننوشته، بعد آقای حسینی فقط تو 4 سال گذشته الان 8 کتاب قراره بنویسه. یعنی به امید روزی که هر ایرانی به جای مثلا 8 کتاب آقای سهراب سپهری، 8 جلد کتاب آقای حسینی رو تو کتابخونه‌اش داشته باشه.
کامران، این مثل که اوضاع تلویزیون هم خیلی خرابه. اول هفته خبر گفتی لباسای شهرام شکیبا رو در آورده بودن، یه داستان دیگه هم در اومده بود سری سریالی.
آره، این مشکل مالی رادیو تلویزیون هنوز برقراره. یکی از سریالایی که الان برای ماه رمضان داره ساخته میشه دچار مشکل شده. از قرار معلوم کار تو یکی از این لوکیشنایی که داشتن تموم شده، بعد صاحبونه به خاطر پرداخت نشدن اجاره لوکیشن کارگردانو گرو برداشته، گفته تا پول نیاد ایشون همینجا میمونه. بعد بالاخره کارگردان کار مثل که جنبه گروگانگیری رو نداشته، 2,500,000 تومان از جیب خودش داده و اومده بیرون و خلاصه از چنگال گروگانگیر فرار کرده.
عجب.
آره، یه خبر کوتاه هم خیلی کوتاه بگم فرشید جان، که پروین غفاری که یه روزی روزگاری که از سوپر استارای سینما بود، در سن 83 سالگی از دنیا رفت. از معروف‌ترین کارهای پروین غفاری از فیلماش میشه به موتلایی شهر ما اشاره کرد.
بسیار علی، ممنون، متشکرم، روح شاد، خدافظی میکنیم با تا هفته آینده شنبه.
تا شنبه، خدا نگهدار.
عادت‌های مربوط به مهمونی‌های ایرانی هم برای خودشون عالمی دارن. یعنی این عادت‌های ایرانی و خارجی تو مهمونی هم هست. البته در مورد مهمونی‌های ایرانی بعد اونا رو به 2 دسته قدیم و جدید تقسیم کنیم، چون تو مهمونی‌های قدیمی اصولاً چیزی که مهم بوده تعداد مهمونا بوده. یعنی هر چی شلوغ‌تر، صفاش بیشتر، بعد ملت اومدنشون با خودشون و صابخونه بود، رفتنشون با خدا. یعنی شبا هم هر کی چیز می‌کشید رو سرش و قربوفا می‌رفت هوای علی از تو مدا. اما عادت‌های مهمونی رفتن و مهمونی دادن‌های جدید ایرانی‌ها خیلی شبیه شده به عادت‌های غربی‌های از خدا بی‌خبر. یعنی مهمونی‌ها ترجیحاً خلوت، کوتاه مدت، با زمان مشخصه، به صرف سالاد، بیف استروگان و فشت رودل، ماساچوست، این حرفو. از اون طرف هم آخر شب چی؟ نخود نخود، هر کی رفت خانه خود. تو تریپ غربی هم کم و بیش همینطوریه دیگه، با این تفاوت که این اروپایی‌ها اصلا کسی رو دعوت نمی‌کنن خونه‌شون. همه دیدو بازدیدشون حتی با خاله و عمو و رفقام تو کافه و بار و اینا صورت می‌گیره. ولی اگه 100 سال یه بار هم حالا دعوت کنن تو همین مایان دیگه، گفتم همینجوری. البته چون دیگه دیر دیگه ساعت 7 تا شام می‌خورن، زودتر شروع می‌کنن، بعدش هم نه اینکه تا آخر شب بمونن، هم وسط مسئله حدود 9 و 10 شب دیگه خمیازه و سیولیتر و دیگه این حرفاست دیگه. بعد
اصلا من روزای آخری چرا هیچ خبری از پسر احمدی نژاد نیست؟ بعدم آرتا برنامهش خیلی کم شده. تو رو خدا بره ببینیم پسر احمدی نژاد چیکار میکنه بنده خدا.
بله، این دیگه خاندان احمدی نژاد دارن آماده میشن برن دیگه، وقت برنامه اومدن و نرفو رو ندارن. ما هم نخواستیم خیلی مزاحمشون بشیم. اما بازم یه شب دیگه به انتها رسید و من و تو موندیم و یه عالمه حرفای گفتنی و نگفتنی، یه عالمه عادتهای خوب و بد. اما عادتهامون هرچی که هستن، هرچی که بودن و هرچی که باشن، زندگی ما هستن. توی روزایی مثل امروز اما یه خبرهایی به من میرسه که آدم یه دلش میخواد عادتها رو ول کنه، یه 4 کلمه حرف دل بزنه. خبری که گفتم خبر یه حکم بود، خبر نتیجه یه دادگاه که میخواست کهریزک رو قضاوت کنه. خبری که هرچند که سعی کردیم بهش بخندیم، اما در اصل اصلا خنده‌دار نیست. راستش فکر میکنم خیلی سخت آدم توی جایگاه قضاوت بشینه. چجوری باید قضاوت کرد؟ چجوری بریم بشینیم جای قاضی عادل، جای دادستان سختگیر و یه وکیل مدافع منطقی و باهوش؟ قضاوت کار سختیه، دادگاهی بودن و به دادگاه رفتن کار هر کسی نیست، اما سخت‌تر از همه اونها و نایابتر از همه اونها عدالته و قضاوتی که برامون عدالت بیاره، نه سراب، نه قبار و نه یه بازی که اسمشو گذاشتن قضاوت ولی رسمش نامردمی و نامردیه. کاشکی، کاشکی، کاشکی قضاوتی در کار.
در میزنیم ما که خود فی نفسه چون حلقه دست بردار از این میکده سر به سری های بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری که فقط فکر کنی بهتری دست بردار و برو فیل کنی خمسا بری ای عشق با تو حرف میزنم ای گنج مگر حاضری